بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرزين أقول لو لم يؤلم من مذهب العلماء دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال. إيشان أعلى الله مقامه بعد از اینکه فرمودند از کلمات اصحاب ما رضوان الله علیهم اجمعین فهمیده میشه که صحت یا عدم صحت بیع دائر مدار جواز یا عدم جواز انتفاعه و فرمودن نمیتونیم حکم کنیم که اصحاب ما هر متنجسی رو میخوان بیعش رو اشکال بکنن ولو انتفاع داشته باشه. اشکال گرفتن به کلام شهید ثانی اعلی الله مقامه. شهید ثانی قدس سره فرمود اصحاب تصریح کردند بر اینکه اگر چیزی متنجس شد بیعش اشکال داره، سواء این که منفعت محلله مقصوده داشته باشه یا منفعت محلله نداشته باشه. من غیر فرق بین ما یصلح للانتفاع به و ما لا یصلح. ایشان فرمودن این نسبتی که شهید ثانی و اصحاب دادن اعلی الله مقامهم این نسبت نسبت صحیحی نیست و لذا محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه ذیل کلام علامه به کلام علامه اشکالی کردن که از اون اشکال فهمیده میشه حتی خود مرحوم علامه رضوان الله علیه هم قبول داره که اگر متنجسی فائده حلال داشته باشه بیع صحیحه. آخه علامه اعلی الله مقامه در کتاب شریف تذکره طلایه‌دار کسانی شدن که میگن بیع متنجس اشکال داره، لذا فرمودن بیع مبیع دو تا شرط داره، یکی این که طاهر باشه، بعد از این که طاهر شد اون وقت شرط دوم این که منفعت حلال داشته باشه. یعنی که انه طهارت رو یه شرطی قبال منفعت محلل قرار دادن تو تذکره. اما همین مرحوم علامه اعلی الله مقامه هم از کلماتشون فهمیده میشه دو تا شرط قائل نیستن برای مبیع، که یکی طاهر باشه، دومی این که منفعت محلل داشته باشه. اونی که مهمه اینه که شی منفعت محلل داشته باشه، چون معمولا متنجسات منفعت محلله ندارن لذا بیع متنجساته. این که ایشان رضوان الله تعالی علیه برای اینکه نسبت شهید ثانی به اصحاب رو بشکنن میرن سراغ کلام علامه رضوان الله علیه، این به این جهت است که مرحوم علامه از جمله کسانی که کلامش خیلی روشنه در اینه که اصل نجاست و مانع بیع میدونه. تذکره را روشنه، یعنی ابتداء امر آدم نگاه که میکنه تذکره را تو تذکره این طور میفهمه که ایشون یک میفرمان مبیع باید طاهر باشه، دو میفرمان مبیع باید منفعت محلله داشته باشه، اگر یکی از این دوتا نباشه کار خرابه. یعنی ولو منفعت حلال داشته باشه اما نجسه، بیع صحیح نیست. این تو تذکره به ذهن میزنه، اما الان دیروز خوندیم، امروز هم بیشتر توضیح خواهیم داد. میارن کلامی رو که استفاده محقق ثانی، محقق کرکی از مجموعه کلمات علامه اینه که اونی که مانع بیعه نبود منفعت محلله، اگر چیزی منفعت حلال داشته باشه بیعه صحیحه ولو نجس باشه. این استفاده ایست که محقق ثانی از مجموعه کلمات علامه کرد. کلمات یک مصنف رو باید به نحو مجموعی نگاه کرد، نباید خط کشید زیر یه لفظی فقط دوگم شد رو اون لفظ، حفظت شیئن و غابت انک اشیاء او. درسته در تذکره فرمودن مبیع دوتا شرط داره، یکی این که طاهر باشه و دوم این که منفعت مباح داشته باشه، اما تو همون تذکره صفحه که میری پایین میفرماد بیع کلب معلم الاستجار، بعد میگن اگر کسی بگه این نجسه بیعش جائز نیست، میفرماد جواب میدیم درسته نجسه اما منفعت حلال که داره، معلوم میشه صرف نجاست و مانع برای بیع نمیدینن. اگرم میگن مبیع باید نجس باشه به خاطر اینکه نوعا چیزی، مبیع باید طاهر باشه به خاطر اینه که نوعا چیزهای نجس منفعت محلله ندارن. حالا برای اینکه شما ببینید ما تنها نیستیم در استفاده از فرمایشات علامه، اون کلام محقق کرکی در جامع المقاصد رو باید نگاه کرد. محقق کرکی اعلی الله درجته در جامع المقاصد فرمودن، جامع المقاصد فی شرح القواعد الحاشیه علی القواعد، حاشیه قواعد علامه، فرمود مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف فرموده لا بأس به بیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهاره. خوب دقت کنید ببینید محقق کرکی برداشتش از مجموعه کلمات مرحوم علامه رضوان الله علیهما چی بوده. می فرماد مرحوم علامه در قواعد فرمود چیزی که نجاست بهش عارض شده اگر قبول طهارت بکند بیعش صحیح است. طهاره مفهوم داره دیگه، یعنی اگر قبول طهارت نکنه بیعش صحیح نیست. این عبارت مرحوم علامه میفرمان این عبارت نتایجی ازش گرفته میشه، لوازمی داره که اون لوازم با مبانی خود علامه سازگار نیست. اگر بگیم چیزی که قبول طهارت نمی کنه بیعش جائز نیست، لازمش اینه که بگیم پس بیع رنگ نجس جائز نیست، چون رنگ نجس که قبول طهارت نمی کنه که، اون آب نجس قبول طهارت می کنه. مجید جان رنگ نجس که قبول طهارت نمی کنه که. اگر بگیم چیزی که قبول طهارت نمی کنه بیعش جائز نیست، باید بگیم رنگ متنجس بیعش جائز نیست و حال اون که طبق مبنای خود علامه علی الله مقامه رنگ متنجس باید بیعش جائز باشه چون فواید محلله داره. میبینی چجوری تنافی درست میکنن بین کلمات علامه؟ این تنافی وقتی درست میشه که بپذیریم مبنای علامه علی الله مقامه اینه که جواز و عدم جواز بیع متنجس دائر مدار وجود یا عدم وجود منفعته، و الا اگر علامه اینا قبول نداشته باشن اینجور نمیشه بهشون اشکال کرد. اگر علامه بگن ولو یه چیزی منفعت حلال داشته باشه اما چون نجسه بیعش درسته، اون وقت دیگه نمیتونن محقق کرکی اشکال کنن بگن این که شما میفرمایید چیزی که قبول طهارت نمی کنه بیعش درست نیست، لازمش اینه که بیع سبق متنجس هم درست نباشد و حال اون که فائده دارد و شما باید بگید درست. ایشون میگن خب فائده داشته باشه، من که ملازمه را قبول ندارم که هرچی فائده داشته باشه بیعش درسته، متنجس فائده حلال داره اما بیعش درست. این جلد میته که فائده حلال داشت برای آبیاری، مشک درست میکردن برای آبیاری اما بیعش درست نه. وقتی می شود اشکال تنافی به کلمات مرحوم علامه گرفت که مرحوم علامه قبول داشته باشند چیزی که انتفاعش جایزه ولو متنجس باشه بیع صحیح، و الا اگر این ملازمه را قبول نداشته باشن به محقق کرکی میگیم شما چه اشکالی داری میگیری به مرحوم علامه. مرحوم علامه فرمودن متنجسی که قبول طهارت نمی کنه بیعش درست نیست. خب لازمش اینه که بیع صدق نجس درست نباشه و حال اون که فائده داره. خب مرحوم علامه میگه خب فائده داشته باشه، با این حال بیعش درست. وقتی مرحوم کرکی میتوانند منافات در کلام علامه درست بکنن و اشکال به کلام علامه بگیرن که مفروض علامه این باشه که هر چه که منفعت حلال داره ولو متنجس باشه بهش درست، و الا اگر اینو قبول نداشته باشن دیگه اشکالی نمیشه به مرحوم علامه که، مگر اینکه کسی اشکال مبنایی بکنه. یعنی به مرحوم علامه بفرماد اشکال مبنایی، اشکال به مبنای مرحوم علامه بکنه. یعنی به مرحوم علامه بفرماد شما میگید متنجس، اگر قبول طهارت نکنه بیع صحیح نیست، لازمش اینه که بیع صدق نجس صحیح نباشه و حال این که فواید محلله داره و به نظر من چیزی که منفعت محلله داره بیع جایز. این میشه اشکال مبنایی. ظهور اشکال وقتی تو کلام کسی مطرح میشه اشکال مبنایی نیست که. ظاهر اشکال وقتی یه کسی میگه فیه اشکالون، نه یعنی طبق مبنای من اشکال پیدا میکنه که، یعنی طبق مبنای خود علامه اشکال پیدا میکنه و اشکال طبق مبنای علامه وقتی پیدا میشه که ایشان هم همون حرف ما رو قبول کنه. نمیدونم فهمیدید مرحوم شیخ رضوان الله علیه چرا زوم کردن تو عبارات مرحوم علامه و هیچ میخوام به گردن مرحوم علامه هم بگذارن که هر چیزی که منفعت حلال داشته باشه ولو متنجس باشه بیعش صحیح. اینی که میخوان به گردن مرحوم علامه این حرف رو بذارن، چون عبارت مرحوم علامه اصره عبارات قومه در این که اگر چیزی نجس شد بیعش جائز نیست ولو منفعت محلله داشته باشه. عبارت علامه در تذکره می فرمان درسته عبارتشون در تذکره همونطوره، ظاهر عبارت همینه، اما یه فهل فقیه مثل جامع المقاصد وقتی مجموعه کلمات مرحوم علامه رو نگاه کرد، فقط به یک جمله نگاه نکرد، همه کلمات رو نگاه کرد، از کلمات مرحوم علامه از مجموع برداشت فتوای ما رو کرد. یعنی برداشت کرد که مرحوم علامه علی الله درجته هم با ما همراه، که هر چیزی ولو متنجس منفعت حلال داشته باشه بیعش جائزه، و اگر منفعت حلال نداشت بیعش جائز نیست، تنجس به خودی خود مانع بیع نیست. این حتی مرحوم علامه هم همینو میخوان بگن ابو لولم یعلم من مذهب العلامه دبران المنع ام بیع المتنجس مدار حرمت الانتفاع لم یرد علا عبارتهی اشکال. اگر دانسته نشود از مذهب علامه، دانسته نمی شد از مذهب علامه قدس سره که دبران دارد منع از بیع متنجس مدار حرمت انتفاع، که هر وقت انتفاع حرام شد بیع حرام و اگر انتفاع حلال شد بیع حلال، اگر از مذهب علامه چنین دبرانی فهمیده نمی شد لم یرد بر عبارت علامه اشکال، چون مفروض این اذن اگر این دبرانو قبول نکردیم، یعنی نگفتیم به محض اینکه شیء منفعت حلال پیدا کرد بیع جایز میشه، نه میگیم ولو منفعت حلال پیدا کنه اما متنجسه بیعش اشکال داره. اگر این دبران را نپذیریم، این ملازمه را نپذیریم، اشکالی بر عبارت مرحوم علامه، اشکالی بر کلام مرحوم علامه وارد نخواهد بود، لأن المفروض حین اذن التزامه به جواز الانتفاع بالاسواق مع عدم جواز بیعها. چون در این هنگام اگه این دبران را قائل نباشه، مفروض اینه که مرحوم علامه ملتزم است به جواز انتفاع به اسباب با اینکه بیعش قبول نداره. دیگه نمیتونیم بگیم لازمه حرف شما اینه که اسباب بیع جایز نباشه و حال اون که انتفاعشون جایزه پس بیعشون هم باید جایز باشه. وقتی میتونیم تنافی بین کلمات مرحوم علامه ایجاد کنیم و اشکال به مرحوم علامه بگیریم، اشکال به تنافی چون این حرفای شما طبق مبنای خودتون هم درست در نمیاد که این دوران قبول داشته باشد مرحوم علامه و الا اشکال به تنافی. اشکال دیگه نمیشه گره الا ان یرجع الاشکال الى حکم علامه، مگر اینکه بگیم ولو مرحوم علامه این ملازمه رو قبول ندارن، ولی محققم که اشکال میگیرن نمیخوان بگن تو کلمات مرحوم علامه تنافیه، میخوان اشکال مبنایی کنن. برگردد اشکال به حکم علامه و برگردد اشکال به این که کلام علامه مشکل است طبق مختار محقق ثانی اعلی الله مقامه، برگردد کلام به اشکال برگردد اشکال به حکم علامه لا اله کلامه، نه اینکه اشکال به کلام علامه برگرده و اشکال برگردد به اینکه حکم مشکل است علی مذهب المتکلم که مرحوم علامه باشه. آخه دو مرحله، ظاهر عبارت وقتی میفرماد فیه اشکالون، ببینید ظاهر عبارت مرحوم محققا میفرماد مقتضاها انه لو لم یکن قابلا للطهاره لم یجوز بیعه و هو مشکلون، ظاهر اشکال اشکال مبنایی نیست، ظاهر اشکال این نیست که کلام مرحوم علامه طبق مبنای خودش درست نمو طبق مبنای من مشکل، مشکله یعنی کلام خود علامه دچار اعوجاجه، مبانی خود ایشان با هم سازگار نیست. وقتی میشه اینجور اشکال گره که اشکال از اشکال مبنایی در بیاد، اشکال بشه اشکال بنایی، اشکال بشه اشکال به یک متکلم که تو چرا حتی با هم تنافی دار که اون دوران مرحوم علامه قبول کرده باشن. فهم که ظاهر اشکال وقتی میگن ها و مشکلون در عبارات اشکال میکنن به کلام کسی، ظاهر اشکال اشکال مبنایی نیست، اشکال بناییه. اشکال بنایی یعنی این که طبق مبنای خودت کلامت اشکال داره و دچار تهافت و تنافیه و این تنافی درست نمیشه مگر اینکه مرحوم علامه با ما هم صدا باشه، یعنی قبول داشته باشن حرمت بیع متنجس دائر مدار حرمت انتفاعه، که اگر انتفاعش حلال شد بیع جائز میشه. اگه اینا قبول داشته باشن اون وقت میشه بهشون اشکال کرد کلمات شما تنافی دارید، از یه طرف میگید چیزی که انتفاعش حلال باشه بیعش جائزه، از اون طرف میگید متنجسی که قبول تاثیر نکنه بیعش جائز نیست. خب قبول تاثیر نکنه بیعش جائز نیست، یکی فرق نجسه قبول تاثیر نمیکنه، قبول تاثیر نمیکنه، اما منافع حلال که داره طبق مبنای خود شما باید بیعش جائز باشه و حال اون که میگید چون تاثیر نمیکنه قبول تاثیر نمیکنه بیعش جائز نیست. هازا غایت و زور نافل مقام. اما عرض میکنم این ها و مشکلان اگر یه مصنفی ذیل عبارت و کسی دیگری عباراتی مینویسه میفرماد این کلام ایشون لازمش اینه که لولم یکن قابلا لطهار علم یه جز بیگون و ها و مشکل ازل اطباق المتنجس لا تقبل التخیر اندل اکثر و ظاهر و جواز و بیعه ها. حتما قسم خوردیم که این اشکال باید اشکال بنایی باشه، یعنی احتمال نداره اشکال اشکال مبناییه، یعنی قطع نظر از مبانی علامه، ما کار به مبانی علامه نداریم. حالا من فقیه که میخوام فتوا بدم میگم این کلمه، این کلمه ایشون که میگن اگر متنجس قبول تطهیر نکرد بیع صحیح نیست، این مشکله با موازین جور در نمیاد، نه که اشکال بنایی به مرحوم علامه بخوان بکنن بگن کلمات شما تنافی داره، میگن نه کلمات شما تنافی هم طبق مبانی خودتون ممکنه تنافی هم نداشته باشه، اما فی حد ذاته مشکل مبنا مبنای غلط. به من خیلی صاف نشده که وقتی میگن هو و مشکلون ذیل عبارت یک کسی، حتما این هو و مشکلون ظهور در اشکال بنایی داره نه ظهور در اشکال مبنایی، خیلی به من صاف نشده، جفتش احتمالش میره. ولی اون محشین همه همینطور فرمودن، اینها فرمودن کلام مرحوم شیخ حقه. وقتی ذیل کلام یه فقیه فقیه دیگری میگوید ها و مشکل، ظهور در اشکال بنایی داره نه اشکال مبنایی، اما تو ذهن حقیر خیلی صاف نیست. ثم اشکال دوم، فرمایشی داریم؟ اشکال دومی می کنن به کلام مرحوم محقق کرکی اعلی الله مقامه. مرحوم محقق کرکی فرمودن چی؟ فرمودن علامه که میفرمان متنجس اگر قبول طهارت بکنه بیع صحیحه، مقتضاش اینه که اگر قبول طهارت نکنه بیع صحیح. این مفهوم کلام علامه درست توجه کن. پس مفهوم کلام مرحوم علامه این است که متنجس اگر قبول تطهیر نکنه بیع صحیحی، و حالون که این یه لازمه یه باطل داره، لازمه یه باطلش تو اسباق نجسه جواب دادن. فرمودن اگر بگیم متنجسی که قبول طهارت نمی کند بیع صحیح نی، لازمش اینه که بیع سبق متنجس هم صحیح نباشه، و حالون که این درست نیست چون منفعت داره. این اشکاله گرفتن. بعد اشکاله در خصوص سبق جواب دادن، گفتن در خصوص سبق نمیتونیم به مرحوم علامه اشکال کنیم. مرحوم علامه میگه چیزی که قابل تطهیر نباشه بیعش درست نیست. شما میگی خب سبق متنجس که بیعش درست نیست، میگیم بله ولی او قبول تطهیر میکنه، ولو بعد از جفاف قبول تطهیر میکنه. بنابراین به سبق متنجس نمیشه به مرحوم علامه اشکال کرد. اونی که مرحوم شیخ میخوان به محقق کرکی بگن اینه که شما تو خصوص سبق متنجس اشکال رو برطرف کردید، تو یک مورد اشکال رو برطرف کردید، اما این مبنا رو اگر کسی پذیر و متنجسی که قابل طهارت نیست بیع صحیح نیست، این مبنا فقط تو سبق متنجس اشکال ایجاد نمی کنه تا بگید او قابل تطهیره، تو ده ها و صد ها مورد اشکال پیدا میکنه. خب اگر گفتیم متنجسی که قابل تطهیر نیست بیع صحیح نیست، لازمش اینه که گچه متنجس هم بیع صحیح نباشه. بگه گچه متنجسه که کسی نمیتونه بگه بعدا قبول تطهیر میکنه، بگید گچ میزنیم رو دیوار بعد اینقدر میشوریمش تا خود گچ بره فقط رنگش باقی بمونه که دیگه طاهر بشه. یا مثلا صابون متنجس اونو چجور مشکلش رو برطرف میکنه؟ مرحوم علامه فرمودن متنجسی که لا یقبل التطهیر بیعش اشکال داره. خب لازمه این حرف اینه که صابون متنجس بیعش اشکال داشته باشه، اون که دیگه قبول تطهیر نمیکنه که. مگر کسی بگه چرا این قدهی با این صابون میشوریم تا صابون از بین بره، بعد آخر کار دستمون رو زیر آب میشوریم دستمون پاک میشه. اینو هم اگر کسی بگه باید دو دستی زد تو سرش. صابون متنجس که قبول تطهیر نکرد، این دست مبارک تو بود که قبول تطهیر کرد. رو این اساس ایشون میفرمان این پاسخی که مرحوم محقق کرکی دادن پاسخ نشد، تو یه مورد اشکال رو رفع کرد. تو صابون متنجس که خود ایشان تصریح دارن در جامع المقاصد فرمودن صابون متنجس انتفاع بهش جائزه و بیعش هم جائزه، خب تو صابون متنجس چجوری مبنا رو حل کن؟ مگر اینکه سر بزنیم دوباره به کلام مرحوم محقق، بگیم این که میگن متنجسی که قبول تطهیر نمیکنه بیعش جائز نیست، نظر به نوع موارد داره که منفعت حلالم نداره متنجس، مثل آب میوه متنجس، چه میدونم مثل آب متنجس، آب خوردن، اینا منفعت حلال، بگیم یه لیوان آب متنجس منفعت حلال دیگری نداره، اون نظر به نوع موارد داره. والا این یه قانون کلی نیست که متنجسی که قبول تطهیر نکنه بیعش جائز نباشه، بستگی داره منفعت حلال داشته باشه. اگر آنچه که مرحوم محقق من اینجا ما نگاه کن اینجا اگر آنچه که مرحوم ما علامه علی الله مقام فرمودن اینو به عنوان یه قانون کلی بپذیریم که چیزی که یعنی بگیم به نحو قانون کلی میخوان بگن، بپذیریم به این معنا که بگیم مقصود ایشون یه قانون کلی هر متنجسی که قبول تطهیر نمی کنه بیعش جائز نیست، خب این تو گچ نجس اشکال میشه، تو صابون نجس اشکال میشه، سبق نجس رو شما جواب دادید، اما ده ها مورد دیگه اشکال باقی میمونه. هازا علاوه بر این جالبه مرحوم محقق کرکی اعلی الله مقامه فرمودن آقا سبق متنجس قبول تطهیر میکنه، چه قبول تطهیر میکنه؟ بعد الجفا قبول تطهیر میکنه. چی قبول تطهیر میکنه بعد الجفا؟ ایشون میفهم من سیراب نداره سبق متنجس قبول تطهیر میکنه بعد الجفا، بعد الجفاف یعنی بعد اینکه رو لباس خوش شد، اینقدر میشوریمش 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 تا از بین بره اون رنگی که باقی میمونه تاثیر میشه. این رنگ که تاثیر نشد که، این که آقایان رضوان الله علیهم اجمعین فرمودن چیزی که تطهیر نمیشه بیع جائز نیست، فرمودن باید تطهیر بشه، باید تطهیر، باید قبول تطهیر بکنه تا بیع جائز بشه. این قبول تطهیر کی قبول تطهیر کنه؟ قبل الانتفاع یا بعد الانتفاع؟ بگید قبل از این که میخوایم ازش استفاده کنیم یا بعد از این که ازش استفاده کردیم تموم شد. مثلا فرض کنید غذای متنجه الان میخوام ازش استفاده بکنیم، موقع استفاده قبول تطهیر نمی کنه، اما بعدا ممکنه بمونه بگنده تخمیر بشه، اون موقع قبول تطهیر بکنه، اون به درد میخوره؟ چون اونی که میگه متنجسی که قابل تطهیر نیست بیع جایز نیست، میگه به خاطر اینکه رتسه رزه، این که بعد از مرحله انتفاع تطهیر بشه اون که از رز بودن درش نمیاره، از رتس بودن درش نمیاره که. کما این که اونی که میگه باید قابل تطهیر باشه تا بیع صحیح باشه، طبیعتا میخواد بگه باید قابل تطهیر بشه تا بشه ازش منفعت ببری، تا منفعت حلال پیدا بکنه تا بیع صحیح بشه. و همه این حرفا ناطق به اینه که قابلیت تطهیر قبل الانتفاع باید باشه، تا از رزق بودن در بیاد، تا از رزق بودن در بیاد، تا منفعت محلله پیدا بکنه. اینی که شما میگید میگید رنگ متنجس قابلیت تطهیر پیدا میکنه، انتفاع از رنگ رنگ رزیه، انتفاع از غذا خوردنه، انتفاع از گچ گچ کشیدنه، شما میگید قابلیت تطهیر داره، اما بعد از این که تبدیل به رنگ شد، خب در شما درد نکنه اون موقع که اون دیگه میشه بعد از انتفاع که. نگید خود اون رنگ انتفاع از رنگه، اون رنگی لونی که باقی میمونه انتفاع از سبقه، این حرفا نزنید. اون لون که انتفاع از سبق نیست که، اون قوطی رنگ انتفاعش لون نیست، استفاده کردن از اون رنگ زدنه، اون لونی منفعتیه که بعدن باقی میمونه. و فرق بین الانتفاع بشه و المنفعت الحاصلت و بعد الانتفاع، اون یه چیز دیگه از همه اینا گذشته. اصلا خود رنگم اون لونی که باقی میمونه، حتی خود اون لون خودش قابل تطهیره. حالا اصلا قصد نظر از همه اشکالا فرض کنیم قابلیت تطهیر ولو بعد الانتفاع هم اشکال نداشته باشه، اما میتونیم بگیم لون قابلیت تطهیر داره؟ لون که یه چیزی غیر از ثوب نیست عرفن که. اونی که قابلیت تطهیر داره ثوبه که قابلیت تطهیر داره، لونش که قابلیت تطهیر جداگونه نداره که. رو این اساس کلمات مرحوم محقق رضوان الله علیه اگرچه تو یه جهتی به درد ما خورد، اون جهت که ما دنبالش بودیم این بود که بگیم اون بزرگ کسانی که میگه مبیع باید طاهر باشه متنجس نباشه، که ظهورش اینه که متنجس بیعش اشکال داره ولو منفعت محلله داشته باشه، حتی اون بزرگم مرادش این نیست، حتی اون بزرگم نمیخواد بگه نجاست به تنها ایمان ابیه، میخواد بگه نجاست اگر منفعت حلال نباشه مانع ابیه، و اگر منفعت حلال شد مانعی برای بی وجود نداره. از این جهت استفاده کردیم از کلام محقق کرکی علی الله مقامه. منتها خب کلام پر از اشکالم بود دیگه، نگاه بکنید حالا سمه انما دفع به الاشکاله، عبارات رو تقاضا میکنم عاجزانه گوش بکنیم که بعداً اگر به حواشی و اینا خدای نکرده مراجعه کردید این عبارات حل باشه. حالا یا مال ذهن کند منه، من نمیفهمم، چون من بعد یک قسمت های این عبارات رو بالای 60 مرتبه مطالعه کردم، 60 مرتبه درست حسابی در طول 5-6 شد، بلکه ببینم یه اشکالی وارده، نه اشکال نیستی که داره درسته. ثم انما دفع به اشکاله من جهل الاسباب قابلتا للطهاره انما ينفع في خصوص الاسباب و اما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه بما ذكره و قد تقدم منه، هوشا بزنید به محقق ثانی رضوان الله عليه، سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على انه من فوائده المحلله. سپس حرف بعدی اون چه که دفع کرده بود اشکال را از مرحوم علامه، چجوری اشکال را رفع کرد؟ فرمود لازمه حرف شما اینه که طبق متنجد بیعش درست نباشه، چون قبول طهارت نمی کنه و حال اون که بیعش درسته، اشکال را چجور رفع کرد؟ فرمود ما قبول نداریم طبق متنجد قبول طهارت نمی کنه، بلکه قرار داد اطباق را قابلتن لطهارت. اینطور فرمود، فرمود کلام مرحوم علامه اینه، متنجس اگر قبول طهارت نکند بیعش باطله. شما میگفتید پس رنگ متنجس باید بیعش باطل باشه چون قبول طهارت نمی کنه؟ ایشون میگن نه، رنگ متنجس قبول طهارت می کنه، بنابراین بیعش اشکال نداره. میگن این جواب فقط در خصوص اسباق و رنگ ها به درد میخوره، اما مثل بیع صابون متنجس پس دفع نمی شود اشکال ازش به اونچه که ذکر کرد، چون او دیگه قبول طهارت نمی کنه. نگید خب با این که قبول طهارت نمی کنه اما بیعش، بگید با این که قبول طهارت نمی کنه خب بیعش باطل باشه. ایشون میگن نه، و قد تقدم از محققه، تمام شده خیلی بسته، و قد تقدم از محقق ثانیه علالله مقامه الشریف. ایشان یعنی این خصوصیتش قابل تمجیده، این که یادش میره مدهوش میشه، اما مدهوش بس نه، مدهوش گل قالی. نگاه به اونجا دار، فقط تقدم از مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه که جاهز از دلع دوهن متنجد لیعمل صابونه، بناهن بر این که عمل صابونه قواعد محللش، یعنی اگر چیزی فایل حلال داشته باشه ولو قابل تطهیر نباشه بهش درست. خب حالا شما تو رنگ گفتید قابل تطهیره، صابون دیگه قابل تطهیر نیست که، گچکه دیگه قابل تطهیر نیست که. خب جناب علامه شما میگید نجسی که قابل تطهیر نیست بهش درست نیست، خب اینا رو چه کار میکنید؟ اینا که فواید حلال دارن، باید بهشون درست باشه با این که قابل تطهیر نیستن. اینا نمیشه بگی قابلیت تطهیر داره بعد الجفاف، که رنگ لونش که باقی مون تطهیر میشه، گچکه دیگه این از توش نمیاد، صابون دیگه این از توش نمیاد. مع اشکال بعدی، مع انما ذکره من قبول سبق تطهیر بعد الجفاف محل نظر، اون چی که ذکر کردم فرمودن سبق قبول تطهیر میکند بعد از اینکه خشک شد و همین کفایت میکنه، همین که بعدن قبول، بعد از اینکه خشک شد و شستیمش و خود سبق رفت و لونش باقی موند قبول تطهیر میکنه، همین کفایت میکنه برای اینکه به جایز باشه. ایشون میفرمانیم محل اشکاله، زیرا مقصود اون کسانی که میگن متنجس باید قبول تطهیر بکنه، مقصود از قبول متنجس طهارت را قبول طهارت است قبل الانتفاع، تا از رت بودن در بیاد، تا منفعت محلله پیدا بکنه باید قبول طهارت بکند قبل الانتفاع، و هو این قبول طهارت قبل الانتفاع مفقود فی الاسباب. چرا؟ لأن الانتفاع بالاسباب که سبق باشه قبل طهارت، قبل طهارت که انتفاع به اسباب که همون سبق کردن باشه قبل از طهارت، اون موقع هم که قابلیت تطهیر نداره. میگید خب بعدش اون لونه قابلیت تطهیر داره، میگن اون چه ربطی به انتفاع از اسباق داره. و اما ما یبقا من الاسباق بعد الجفاف و هو اللون، اون فی نفس المنفعه للانتفاع، اون یه منفعتیست که بعدن باقی میمونه، انتفاع به سبق نیست که. اینی که میگن متنجس باید قبول تطهیر بکنه، قبول تطهیر قبل الانتفاع لا بعد الانتفاع، تا از رد در بیاد، تا انتفاع حلال پیدا بکنه. از همه اینا گذشته، مع انه پورا بزنید به لون، بعضی تباشی زدن به سبق، تمام شد از سبق در اومدیم دیگه، مع ان اللون لا یقبل التطهیر، خاطر خود لونم قبول تطهیر نمی کنه، و انما القابل هو بسوق، سوقه که قبول تطهیر میکنه، نه اینکه بگید وقتی شستیم لونش طاهر شد، صبح نجس شده، الانم خود صبح طاهر میشه، لونه مگر بگیم طاهر شد به طبع صبح، نه اینکه طهارت مستقلی داشته باشه. گذشتیم از این مطلب. بقی الکلام فی حکم نجس العین من حیث اصالت حل الانتفاع به فی غیر ما ثبت حرمته و اصالت الاکل. آقا ما در مورد متنجس مواضعی از بحث رو گفت، اولا تو خصوص دهن صحبت کردیم، گفتیم دهن برای غیر استثباء فائدش جاهزه یا نه، بعد بحث منتقل کردیم به مایعات متنجسه، مطلق مایعات متنجسه چی؟ آیا انتفاع بهشون جایزه یا نه؟ بعد بحث بعد از انتفاع بردیم رو بیع دوم، بیع دوم برای غیر استصباح جایزه یا نه؟ بعد بحث رو توسعه دادیم، گفتیم حالا دهن متنجسی است، بقیه متنجسات چی؟ آیا بیعشون به خاطر منافع محللشون جایزه یا جایز نیست؟ اما تا حال دقت کرده باشی بحث ما از محدوده متنجسات در نیامد، بحث از نجس العین نکردیم. الان ننقل الکلامه الی البحث عن نجس العین، میخوایم ببینیم نجس العین انتفاعش جایزه یا نه. البته بعضی از انتفاعات که دلیل داریم جایزه، مثلا اون خور انسان رو نگه دارن لتصمید برای اینکه بعد برای کود دادن ازش استفاده بکنن، اون خب اشکالی نداره. ما دنبال یه اصل اولی میگردیم که قاعده اولیه اون باشه، هرچی خلاف اون باشه نیاز به دلیل داشته باشه. آیا در نجس العین قاعده اولیه اینه که انتفاع ازش حلاله مگر انتفاعاتی که دلیل بر حرمتش داری؟ مثلا بول تمام انتفاعاتی که میشه ازش ببری حلاله مگر اون انتفاعی که دلیل بر حرمتش داریم؟ شرب مثلا، اون اعراب جاهلی که بودن خون میخوردن، آیا این کارشون قطعا حرام؟ اما سایر انتفاعاتی که از خون میشد ببری، شنیدیم گاهی همون اعراب جاهلی استفاده میکردن، اون زمان صدر اسلام و اینا استفاده میکردن از خون برای رنگامیزی، بعضی از خونها یه حالت بقا و دوامی داشتن، استفاده میشد برای رنگامیزی. این اشکال داره یا اشکال نداره؟ ما میخوایم ببینیم قاعده اولیه در نجس العین حل انتفاع است الا ما خرج به دلیل، یا حرمت انتفاع است الا ما خرج به دلیل. هر چه قاعده اولیه شد تو موارد که میرسیم باید طبق قاعده اولیه عمل بکنیم الا ما خرج به دلیل دیگه، درسته؟ ایشان میفرماد ظاهر اکثر اصحاب اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین، بلکه ظاهر فخر الدین اعلی الله مقامه الشریف در شرح کتاب پدرش ارشاد الاذهان مال مرحوم علامه است دیگه، در شرح کتاب پدرش شرح ارشاد الاذهان ایشون نه تنها میفرمان اکثر اصحاب، میگن اجماعیه که انتفاع از نجس جایز نیست، انتفاع از نجس العین. فاضل مقداد در اون از تنقیح الرائع دیشب مراجعه کرد، اون شرح ارشاد الاذهان پیش ما نیست، حالا یا مخطوطه به منظر مقدسون من ندارم شرح ارشاد الاذهان، اما تنقیح الرائع که هست اونجا هست، ادعای اجماع شده. فاضل مقداد اون بزرگوارا همه فرمودن انتفاع از ببینید فرمودن انتفاع از نجس العین اجماعا اشکال داره، لذا تو مسئله بیع اعیان نجسه که میرسن میخوان بگن بیع، الان ما بحثمون در بیع نیستا، مطلق انتفاعاته، تو بیع اعیان نجسه که میرسن این دو بزرگوار میخوان بگن بیع اشکال داره، میگن به خاطر اینه که اعیان نجسه محرمت الانتفاع منفعت حلال نداره و کل ما کان کذالک بیعش باطله، پس اعیان نجسه بیعشون باطل. کبرا رو که میگن واضحه، چیزی که منفعت حلال نداره بیعش باطله، کبرا رو ثابت میکنن چیزی که منفعت حلال نداره بیعش باطله به خاطر اینکه مالیت نداره اثبات میکنن، اما صغرا رو میگن اجماعیه. این که نجس العین منفعت حلال نداره اینا به اجماع واگذار میکنن، فقط میرن سر کبرا بحث میکنن، لذا میگن اما صغرا فاجماعیه. صغرا یعنی چی؟ یعنی این که نجس العین من صغرا و کبرا اینه دیگه، نجس العین منفعت حلال نداره، هر چیزی که منفعت حلال نداره بیعش باطله، پس نجس العین بیعش باطله. کبرا رو ثابت میکنن اما صغراش میگن ثابت کردن نداره که صغرا صغرا. بعد در کتاب هدایق که ما دیشب مراجعه کردیم همین مطلب به اصحاب نسبت داده شده، تو مسئله انتفاع به دهن متنجس یه عبارت ایشون دارن، ولو بحث سر دهن متنجسه اما عبارت ایشون شامل اعیان نجس هم میشه، عبارت رو من نوشتم براتون بکنم. میفرمان المفهوم من کلام الاصحاب، اصحاب المفهوم من کلام الاصحاب تخصیص الانتفاع به دون به صورت الاستباه خاصته فلا یتعدا الى غیرها بناءً علا تحریم الانتفاع به نجسه مطلقا. یعنی اصحاب که فرمودن دون متنجس رو در غیر استباه نمیتونی استفاده بکنید، بناءشون بر این بوده که اصلا انتفاع به نجس جائز نیست، نجس شامل نجس العینم میشه که متنجس رو هم میگیره اما نجس العینم شامل میشه. خب بنابراین اینم ایشون هم به اصحاب نسبت دادن که انتفاع به نجس العین جائز نیست. خب حالا این اجماع ادعا شده، رسیدگی خواهیم کرد، این اجماع اجماع درستی هست نیست، من قول محصل مدرکی اصلا اصل اجماع وجود داره یا خیال اجماعه، اینو خواهیم رسید. فعلا مجموعه ادله رو بررسی کنیم. داریم میگیم بعضی ها گفتن قاعده اولیه در نجس حرمت انتفاع الا ما خرجه، بگو الا ما خرجه به دلیل. دلیل اولی که برای این حرف میتونیم بیاریم اجماع. دلیل دوم ظواهر کتاب و سنت. آقا حرمت علیکم المیت و دم، میت و دم قبول دارید نجس العین؟ حرمه اگر به یک عینی بخوره چون حرمت به فعل مکلف تعلق میگیره. مثلا میگن حرم علیک شرب الخمر، حرم علیک الغیبه غیبت کردن، حرم علیک الغیبه غیبت کردن اشکال داره، اما به یه عینی که حرمت نمیخوره، حرم علیک مثلا حاضر کتاب، حاضر نمیدونم چی به منظر مقدسون حرمت به عین که نمیخوره که. بناهن الهازا اگر یه جایی حرمت به یه عینی خورد، ظاهر اینه که جمعی انتفاعاتش حرام میشه. خب بهتر حرمت علیکم المیته، یعنی میته جمعی انتفاعاتش حرامه، نجس العین دیگه. دم جمعی انتفاعاتش حرامه. نگید خب اینجا فقط حرمت میته و دم رو گفته، بقیه مثلا منی که گفته نشده، بول و قائد که گفته نشده. خب دیگه قول به فصل که نداریم، اگه دوتاش گفتیم جمعی انتفاعاتش حرامه، بقیه هم همینطور باشه. یا اون قول خدای متعال انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، دلالت بر این میکنه که انسان از هر رجسی باید اجتناب بکنه. خب رجس یه مصداق واضح، متنجس ممکن بود رجس نباشه، اما دیگه نجس العین که رجسه، خون رجس نیست، بول و قائد رجس نیستن. یا اون آیه کریمه بر رجس فهجر، رجس اگر به معنی رجس باشه، آیه کریمه میگه فهجر، فهجر یعنی بذارش کنار، ترکش کن. وقتی میگن یه چیزی ترکش کن، اگه تمام انتفاعاتش رو نذاری کنار که ترک صدق نمیکنه که، ترک هم صدق نمیکنه، چه برسه ترک. و رده فهجر، هجرش بکن، هجر صدق نمیکنه مگر اینکه جمعی انتفاعات کنار گذاشته بشه. اینجا هم از فکر خود معنی هجره ها، مثلا خود مفهوم هجر صدق نمی کند مگر اینکه جمعی انتفاعات رضا بذاریم کنار. رضم رسته، رستم شامل نجس العین میشه. آن تعلیلی که در اون روایت شریفه، بریم سراغ روایات، تحف العقول اومد، اون روایت شریفه با برکت تحف العقول اون روایت داشت او شیء من وجوه نجس، صفحه 7 دو سطر به آخر، او شیء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، بیعش اشکال داره، لأن ذلك كله منهی عن اكله و شربه و لبسه و ملكه، بگید و امساکه، بیع متنجس اشکال داره چون امساکش اصلا اشکال داره، نگه داشتنش اشکال داره، این اصلا نمیتونی نگه داری تا چه برسه بخواد بعد ازش استفاده بکن، و جمیع و تقلب فیه، جمعی و تقلب یعنی جمعی انتفاعات اشکال داره دیگه، لأن ذالک کله منهی عن امساکه و تقلب فیه، تقلب نمیتونی، هیچ تقلب یعنی هر نوع استفاده، هر نوع فایده بردنی، هر نوع دخل و تصرفی در شیء نجس جائز نیست، از روایت شریفه تحف العقول فهمیده میشه. ضمن این که تمام آیات اخبار و تمام اخبار و اجماعاتی که دلالت میکرد بر اینکه بیع نجس العین جائز نیست، ثمن المیتة صحتم، یادتون اومد در مورد میته روایت داشتیم، شاید در مورد دم هم روایت بود، دقیق یادم نیست، اما میتش که قطعا روایت داشت، بقیهش هم اجماع داشت، دم اجماع داشت، منی اجماع داشت، بول و قائد غیر معقول اجماع داشت. تمام اجماعاتی که میگن بیع اینا جایز نیست دلالت میکنه بر اینکه انتفاعشون هم جایز نیست، بناهن بر اینکه بیع اگر اشکال داره به خاطر اینه که انتفاع جایز نیست. یعنی چیزی که هیچ انتفاعی جایز نیست اون بیعش اشکال پیدا میکنه، لذا حرمت بیع کشف لمی میکنه، کشف انی میکنه از اینکه هیچ انتفاعی جایز نیست. چون هیچ انتفاعی جایز نیست بیعش اشکال داره. هذا ما عندنا از ادله ای که دلالت میکند بر اینکه انتفاع به نجس العین جایزه. اجماع خاصی آوردیم، کتاب خاصی آوردیم، سنت خاصی آوردیم، تمام اینا آیه قرآن خاصی، همه فقط حکم عقل نیاوردیم دیگه. دیگه بقیه حکم عقل هم اینه دیگه، کسی این اجماع و سنت و آیات رو ببینه قبول نکنه پس عقلش عیب داره. نظر مقدستون که ایشان رضوان الله تعالی علیه می فرمان لاشن فل کل تأمل، در همه اینها من تأمل دارم. تأمل چیه؟ خواهیم بود. نگاه کنم بقی الکلام و فی حکم نجس العین من حیث اطالت حل الانتفاع به فی غیر ما ثبتت حرمته او اطالت العین. باقی ما کلام در حکم نجس العین از حیث اینکه اصل حل انتفاع به اوست در غیر اون مواردی که حرمت ثابت شده یا اصالت العکس داریم که اصل حرمت انتفاع به نجس العین باشه فی غیر ما ثبتت علیت. فعلا ان ظاهر الاکثر اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین. اول می فرمان ظاهر کلمات اکثر اینه، بعد می فرمان بل ظاهر و فخر الدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقدار در التنقیح الرائع الاجماع و علا ذلك. اجماع داریم، ظاهر کلمات اینا اینه که اجماع داریم بر این اصل حرمت انتفاع به نجس العین. چجور به اجماع نسبت دادن؟ از کجای کلامشون این فهمیده میشه؟ حیث استدل علا عدم جواز بیع الاعیان النجسه و انها محرمت الانتفاع و کل ما هو کذلک لا یجوز بیعه. استدلال کردن بر عدم جواز بیع اعیان نجسه به اینکه این اعیان نجسه محرمت الانتفاع ان صغرا و کل ما کان کذلک بیع جائز نیست پس اینا بیعشون جائزه. حالا فرصند بحث ما اون صغرا هست. حالا اما صغرا فاجماعیه، فرمودن صغراش که اجماعیه، اعیان نجسه محرمت الانتفاع هستن، این دیگه از هر من الشمس اجماع مثلا. و یظهر من الحدائق نسبت ذالک الی الاصحاب، ظاهر می شود از کلام صاحب حدائق نسبت همین مطلب که از حرمت انتفاع به نجس العین نسبت دادن به اصحاب. کجا نسبت دادن؟ در مسئله انتفاع به دهن متنجس در غیر استثباء، تو اون مسئله اینا مطرح کردن. و یدل علی این مطلب که اصل حرمت انتفاع اول که اجماع داشت، یعنی ادعای اجماع شده بود، علاوه بر این دلالت می کند بر این مطلب ظواهر الکتاب و سنت. کتابش کجا؟ مثل قوله تعالی حرمت علیکم المیتة و الدم بناءً علی ما ذکره الشیخ و العلامه. اون که اونا ذکر کردن چیه؟ من ارادت جمیع الانتفاعات. حرمت وقتی به این خود جمیع انتفاعات رو می گیره. همین جاهاست که بحث شروع میشه. آیا اینطوره؟ حرمت وقتی به این خود جمعی انتفاعات رو میگیره یا اون انتفاع مناسبا؟ وقتی میگن مادرت برات حرامه، یعنی جمعی انتفاعات از مادر بر تو حرامه، حتی زور غذا بفزه بری غذاشو بخوری، اینطوره؟ یا حرمت علیکم امهاتکم، یعنی اون استفاده ای که با حرمت مناسبات حکم موضوع، اونی که تناسب داره اینجا اون اشکال داره، نه اینکه جمعی انتفاعات. و قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، که دلالت میکند بر وجوب هر اجتناب هر رجسی. رجس هم نجس العین، نه فقط نجس العین، یعنی یکی از مصادیق واضحش نجس العینه، و الا ازلام که نجس العین نیستن، انصاب نجس العین نیستن، شطرنج نجس العین نیست، میسر که این که میفهمان و هو و نجس العین رت همون نجس العینه، نه یعنی مفهوم رت نجس العینه، یعنی این یه مصداق واضحش. و قوله تعالی و رجس فهجر بناء علی ان هجر الرده لا یحصل الا بالاستناب عنه مطلقا، یعنی از همه فوائدش استناب بکنه اون وقت هجر صدق میکنه، والا انتقال نشده امر خدا متعال. و تعلیله یدل علیه ظواهر الکتاب و السنه مثل قوله و مثل تعلیله علیه السلام در روایت تحف العقول تعلیم کردن حرمت بیع اعیان نجسه را به چی؟ به حرمت اکل و شرب و امساک و جمیع تقلبات در عین نجس، در وجه نجس. یعنی فرمود اگر میگیم بیع جایز نشد امساک جایز، امساک جایز نشد یعنی نمیشه نگارش بذاری باید بندازی دور، یعنی هیچ انتفاعی نمیشه ازش ببری. یا وقتی میفرما تقلب در جایز نیست یعنی هیچ نوع قلب و دخل و تصرفی نمیتونی توش بکنی. و یدل علی هذا المطلب ای زن کل ما دل من الاخبار و الاجماع علی عدم جواز بیع نجس العین، تمام اخبار و اجماعاتی که دلالت میکنه بر اینکه بیع نجس العین جایز نیست دلالت میکنه بر اینکه انتفاعش هم حرامه، بناهن بر اینکه منع از بیع نجس العین نمیشود الا مع حرمت جمیع الانتفاعات به. اگه این مبنا رو بپذیریم همینا رو بعدش کار میکنیم، همین مبنا رو نمیپذیریم. اما حالا اگه بپذیریم حرمت بیع نمیشه مگر با حرمت جمیع انتفاع، یعنی وقتی حرمت جمیع انتفاعات شد این علت، اون وقت حرمت بیع میاد، خب کشف علمی میکنیم از این طرفی میریم از معلول به علت، میگیم از حرمت بیع اجماع و اخبار میگن بیع نجس العین حرامه، از حرمت بیع میرسیم به اینکه اون علت حرمت بیع هم موجوده که حرمت جمیع انتفاعات باشه. هازا تمام این حرفا رو بگیریم ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر، لكن تأمل حكم میکند به اینکه ما جائز نیست اعتماد بکنیم در مقابل أصالة الإباحة ای که داریم، اصل إباحة در مقابل أصالة الإباحة جائز نیست اعتماد بکنیم بر هیچ یک از این ادله ای که ذکر شد. اما آیات التحریم و الاجتناب دیگه فردا خداوانا ان الحمد.